سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندن. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یک طرف ورود برای ایرانی قدغن، یک طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و آدمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
هر کسی هر جا می رفت کلاه فرنگی سرش بود، می گفتن ایشون طبیبه. خب من گفتم طبابت نمی دانم. آنام همان حرفای مأمور را پاسخ دادن که خانم فرنگی البته حکیمم خواهد بود. ناچار قدری بیکربنات دو سود و برمید به بچه دادم، به سینش کمی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینش بگذارن. ببین چقدر سال ازرا سال 14 است، 14 سال از آغاز قدرت رضا شاه میگذره.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت فرد شما شنوندگان پروپا قارس کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ معاصر. با ما همراه باشید. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوشته‌ای که من خوندم یه خانومی است به نام میسیس فولرتون. عرض شود که ایشون در حدود سال 1314 سفر کرده به ایران، 1935. میگه من رفتم قزوین، یک دفعه دیدم روستایی‌ها برای مالجه نزد ما آمدن. اگر آنها را رد می‌کردیم باور نمی‌کردن. بقیه آنها هر فرنگی باید طبیب باشد. می‌دونی چرا؟ و برای اینکه لورد کرزین روزنامه نگار بود 1889 اومد به ایران. تو کتاب ایران کوئسشن، یعنی قضیه ایران، میگه که اگر ایران میروید تفنگ با خودتون نبرید، چون از بس دوز زیاده فشنگاتون تموم میشه، پدرتون رو در میرن. ضمناً پشه کش با خودتون نبرید، چون انقدر پشه زیاده آرامتون نمیذاره. شپشکش، گفته شپشکش هم با خودتون نبرید، پر از شپش ایران. این قضاوت اینا درباره ایران بود، کشوری که اینا موقعی که تو جنگل زندگی میکردن ما داشتیم تخت جمشید میساختیم. خب میگه میگفتن هر فرنگی باید طبیب باشه. چرا هر فرنگی باید طبیب باشه؟ برای اینکه خارجی ها که میمدن ایران با خودشون کنین میآوردن. گنه، گنه از یک گیاه، پوست یک گیاه، یه درختی در پرو. کریستوف کلمب که رفت آمریکا رو کشف کرد، اروپایی ها کم کم فهمیدن یه درختی به نام درخت گنه گنه که الان استفاده بید. کنین، ازش کنین میسازن ضد تبه. آمریکا به دنیا چند هدیه داد، یکی ذرت بود، یکی سیب زمینی بود، یکی گوجه فرنگی بود، یکی هم گنه گنه بود. توجه میکنید؟ خب میگه روزی ابراهیم باغبان ما با زنش ثریا خانم، پسر یک سالش اسخر نزد ما آمد. بچه بیچاره دندان در می آورد، سرما هم خورده بود، باید او را معالجه کرد. من همان عرشوت صحبت عادی را تکرار کردم. آقا خانم، من دکتر نیستم، ولی چون اینا با خودشون گنگنه می بردن، چند تا به اصطلاح کپسول می بردن، گاهی یک پمادی می بردن، اگه مار اینا را زد، عقرب زد، معالجه کنن، همه می گفتن خارجی ها طبیبن. هر کسی هر جا می رفت کلاه فرنگی سرش بود، می گفتن ایشون طبیبه. خب من گفتم طبابت نمی دانم. آنام همان حرفای مأمور را پاسخ دادن که خانم فرنگی البته حکیمم خواهد بود. ناچار قدری بیکربنات دوسود و برمید به بچه دادم، به سینش کمی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینش بگذارن. ببین چقدر حالا سال 1314 است، 14 سال از آغاز قدرت رضا شاه میگذره. اینایی که ای تعریف میکنن به به چه چه، ما هم یه موقع تعریف میکردیم چون تاریخو نخونده بودیم، دیدیم چنین خبرایی نبوده. ببین نوشته بیکربنات دوسود بهش دادم، برمید بهش دادم، بعد به سینش کمی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینش بگذارن. ابراهیم در ضمن تشکر میگفت ثریا زن پنجم و اسخر نخستین پسر من است. من 4 زن دیگر دارم، متاسفانه برام پسر نزاییدن، دختر زاییدن. دختر بده؟ دختر برکت خون است. گفتن دختر بزای باعث بدبختی ماست، ما بدون عقب و بدون به اصطلاح نتیجه خواهیم بود. همه دختر زاییدن، فقط ثریا پسر آورد است. از این جهت خیلی او را دوست دارم. من از ابراهیم پرسیدم علت که پسر را بیشتر می‌خواهید چیست؟ این سوال هم او را مشوش کرد. از ترس اینکه مبادا اوقات من تلخ شود چنین اوصایی کرد. ببین درباره زنا چی میگفتن. ای خانم فرنگی مرا ببخشید، همه دخترها که مثل شما نیستن. هر شود در ایران دخترها بیکارن، بهترین کار آنها این است که برای ما پسر بزاین. فردای آن روز اسخر معالجه شده بود. در نتیجه شهرت طبابت این خانم، گیاهشناسه، اصلا طبیب نیست، در تمام دهات قزوین پیچید که ایشون معالجه میکنه. ابراهیم یک کاسه پر از تخم مرغ رنگ کرده پخته برای من هدیه آورد. بدبخت مردم اینقدر فقیر بودن. بلا فاصله مریض های زیادی که گرفتار تراخم، ریزش مو، کچلی، مالاریا، سیل و غیره بودن به خانه ما هجوم آوردن. بدبختانه نتوانستم هیچ یک از آنها را برای معالجه بپذیرم. آن وقت ابراهیم باغبان که اینا تو خونش بودن، اتاقش اجاره کرده بودن، از روی نهایت صمیمیت گفت خانم آقا سید را رد نکنید، او فردا صبح تنها می آید. آقا سید حکیم این منطقه است، این با دوا، با آب دهان، با تعویذ با اینا معالجه می کرد. در این ده برای ما دعا و طلسم می نویسد. صبح روز دیگر پیرمرد خوش سیمایی با لباس بسیار مندرس، عبای کهنه وصله کرده، اصاب دست وارد حیات شد. این حکیم بوده، حکیم محلی و سنتی بوده. ابراهیم و برادر ابراهیم محمد حسن باغبان نیز همراه او بودند. فاطمه بیگم و مریم بیگم دختران آقا سید هم آمدند. این دو دختر نجیب سیاه چشم چرقد سبزی سر کرده بودند که مردم بدانند ایشان از خاندان بزرگ می باشند. دو پسر کوچک خوششم ابرو نیز دنبال مریم بیگم و فاطمه بیگم آمدند. پدر اینها به خدمت نظام وظیفه احضار شد. اینا نوش بودند. اولین تقاضای آقای حکیم این بود که از خودشان و نوادهایشان عکس برداریم، اما از فاطمه بیگم و مریم بیگم عکس نگیریم. گفتیم چشم. ما نیز این خواهش را فوری انجام دادیم. آنگاه تفتیش اسباب و زندگی ما شروع شد. خب بطری آب گرم و سرم، ترموس ندیده بودن، دوربین عکاسی، چمدان، نقشه، کلکسیون، پریموس، هواسنج، حتی ساعت کوچک ما برای روستاییان تازگی داشت. مثل این بود که اصلا با دنیای امروز رابطه ندارن. خلاصه به بازرسی از کلیه اساسیه و اسباب کار آن زمان ما پرداختن. سپس تفتیش درجه دوم شروع شد. میگه اینا همه سوال میکردن. ما به این کار عادت داشتیم. از روزی که به ایران رسیدیم دانستیم این مردمان کنجکاو میخوان از همه چیز آگاه باشن. اگر حکیم سوالات را فراموش میکرد، معاونهای مردانه و زنانه او فوری به یادش میآوردن. پرسش ها: چرا به ایران آمدید؟ چرا به قزوین آمدید؟ چرا به ده ما سلطان آباد آمدید؟ همه کنجکاو. اینا چرا این دوتا خانم اکسفوردی بلند شدن اومدن اینجا؟ کی قرض خود را پس میدهید؟ چه کسی خرج شما را میدهد؟ شوهر شما چرا شما را رها کرده به ایران بیایید؟ چون جواب ندادن به این سوالات برخلاف ادب و احترام ایرانی باشد، ناچار به صورت ماشین خودکار پاره جوابهای سربالا به ایشان دادیم و صحبت مالجه را پیش کشیدیم که به صحبتهای خارج از بسیار موضوع خاتمه بدهیم. حالا نکته بعدیش خیلی بامزه است، خیلی خنده آوره. همین که دخترها و نوه‌های آقای حکیم پرسش خود را با طول و تفصیل انجام داده، خداحافظی کرده رفتن. پیرمرد مان، اونی که ترس میداد، اونی که تعویز میداد، اونی که آب دهان میزد و بیماران از آب دهان شفا میافتن، آهسته سرش را نزد من آورده گفت: خانم حکیم، من حالم بد است، مرا معالجه کن. تمام این دهات به من احتیاج داره، ولی من مریضم خانم. گفتم مرض چیه؟ حالا این هم اصلا دکتر نبوده، این خانم میس فلورتون اصلا دکتر نبوده. نانسی هم میگه این کارا نکن. گفت من اومدم دلم میسوزه. میگه من ماینش کردم. گفتم لخ شو. سینش لخ کردم. روی سینش اگزما داشت. یک دستش از روماتیسم کج شده بود. عرض شود که دست کج دیگرش سودا داشت. دلش درد میکرد. هر چه میخورد نمیتوانست حسب کند. در واقع آقای حکیم از تمام اهالی ده مریض‌تر بود. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
نخبگان ایرانی با کمک فناوری نانو نسل جدیدی از رنگ‌های پودری الکتروستاتیک پیشکش صنایع کشور کردند. رمز انقلابی در صنعت رنگ.
محصول دانشمندان از رنگی نانو ساختار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
خانه روشن، طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و این اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدیدناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم‌کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره، هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل ها رو حتما تو ساعت های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره، مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار، میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم، برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردین پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی و کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روز خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
روشن. طبق گزارش شرکت توانیر، در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72,000 مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانی، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14,000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
بویش ملیگ به عشق پیامبر می‌نخشد در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم قیقعد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند. بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خانه روشن. گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنید، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی‌دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان.